به گونه مشترک بین کشورهای منطقه برگزار می شود که امسال افغانستان میزبان این جشن است. اجساد سردار احمد خبرنگار افغان، خانم و دو فرزندش به روز یکشنبه هفته گذشته در منطقه قلعه زمانخان کابل به خاک سپرده شد. سردار احمد که برای آژانس فرانسه گزارش تهیه می کرد، در شب اول سال نو در هتل کابل سیرینا توسط افراد مسلح که به این هتل حمله کرده بودند کشته شد. در این حمله که مسئولیت آن را طالبان به عهده گرفتند، حمیرا خانم سردار احمد، نیلوفر دختر 6 ساله و عمر پسر 5 ساله وی نیز شدند. خبرنگاران افغان و تعداد زیادی از مردم قتل سردار احمد و خانواده اش را به شدت محکوم کردند. قابل یادآوری است که یک کودک 2 ساله سردار احمد نیز در این حادثه به شدت زخمی شده است. و یک مجسمه تاریخی را که امنیت ملی افغانستان از نزد قاچاقبران به دست آورده بود به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرده شد. سید مصدق خلیلی معین امور فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ حین تسلیمگیری این اثر گفت بر اساس تحقیقات ابتدایی کمیته باستانشناسی این اثر یک مجسمه بودی استوا در حالت نشسته است که احتمال می‌رود مربوط قرن 11 یا 13 میلادی باشد. در این مجسمه نمونه‌های از شیوه هنر هندی و هنر گندهارا به کار رفته است. معین امور فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ از ریاست عمومی امنیت ملی به قدردانی یاد کرد که در جلوگیری از حفریات و قاچاق آثار تاریخی همواره با وزارت اطلاعات و فرهنگ همکاری کرده و صدها اثر باستانی را از نزد قاچاقبران به دست آورده و غرض نگهداری در موزیم ملی به این وزارت تسلیم کرده است.
فاصله میان خوشبختی و بدبختی در نزد شماری که قناعت را پیشه کردن خیلی کوتاه است، و اما در نزد آنهایی که حریصند و لحظه هم حرص و آز را فراموش نمی کنن خیلی به درازا می کشد. و باور آگاهان این خود انسان است که جمعیت خود را به این دو طایفه مجزا نموده و یکی با دیگری در تضاد واقع می شود. در تاریخ بشری زیاد خوانده ایم که شاهان و امپراتورها هم آنطوری که رعیتشان هوس رسیدن به روزگار آنها را دارند، حیاتی با ذهنیت آرام و مرفه ندارند. چون آنها نیز بشرند و چون سایرین در بسا موارد یکسان مریض می شوند، خدا را یاد می کنند، ترس از حیوانات وحشی دارند، حریصند و یاقانی، و با بیشترین خصایصی که سایر افراد عادی جامعه به آن منتسبند شباهت تام دارند، و تنها قدرت مادی و سیاسی آنها بیشتر از رعیت است و بس. اما این سخن یقینی است که اگر رعایا فقیر نشوند، شاهان و امرا دارا نمی شوند. و چه دردآور است که حکام از انتهای ناداری افراد کشور خود بیخبر باشند. خیر، داستان کوتاهی داریم از لئو تولستوی، نویسنده شهیر روس با عنوان مرد خوشبخت. پادشاهی پس از این که بیمار شد گفت: نصف قلمرو پادشاهیم را به کسی می دهم که بتواند مرا معالجه کند. تمام آدم های دانا دور هم جمع شدند تا ببینند چطور می شود که شاه را معالجه کرد، اما هیچ یک نتوانستند. تنها یکی از مردان دانا گفت که فکر می کند می تواند شاه را معالجه کند. اگر یک آدم خوشبخت را پیدا کنید و پیراهن او را بر تن شاه کنید، شاه معالجه می شود. پادشاه نفرهایش را برای پیدا کردن یک آدم خوشبخت به تمام اقلیم خود فرستاد. آنها در سر تا سر مملکت سفر کردند، ولی نتوانستند آدم خوشبختی پیدا کنند. حتی یک نفر پیدا نشد که کاملا راضی باشد. آن که ثروت داشت بیمار بود، آن که سالم بود در فقر دست و پا می زد، یا اگر سالم و ثروتمند بود زن و زندگی بدی داشت، یا اگر فرزندی داشت فرزندانش بد بودند. خلاصه هر آدمی چیزی داشت که از آن گله و شکایت کند. آخرهای یک شب پسر پادشاه از کنار کلبه محقر و فقیرانه می گذشت که شنید یک نفر چیزهایی می گوید: شکر خدا که کارم را تمام کردم، سیر غذا خوردم و می توانم دراز بکشم و بخوابم، پس هیچ چیزی دیگری نمی خواهم. پسر شاه خوشحال شد و دستور داد که پیراهن این مرد را بگیرن و پیش پادشاه بیاورن و به مرد هم هر چیزی را که بخواهد بدهن. قاصدها برای بیرون آوردن پیراهن مرد داخل کلبه رفتن، اما مرد خوشبخت آنقدر فقیر بود که پیراهن نداشت. نوروز خجسته و مبارک روز است، بر مردم دارنده همش نوروز است. در کلبه سرد و تیره مسکینان یک روزنه باز بی از نوروز است. نوروز یکی از مناسبترین و فطری ترین جشنهایی است که در میان ملل جهان برگزار می شود، چرا که با آمدن نوروز بهار طبیعت هم از راه می رسد و مردم را به صحراها و کوها و جاهایی که در آنجاها به طبیعت بیشتر احساس نزدیکی کنند می کشاند. نوروز جشن شگفتن و رستن و دگرگونی و آغاز نو است. در هشتم ماه میزان سال 1388 هجری شمسی، نوروز توسط سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یعنی یونسکو به عنوان میراث جهانی به ثبت رسید. نویسنده و محقق اعظم رهنورد زریاب نیز این جشن را بیش از تقویمی بودن مراسم نشاط انگیز و خوشایند می داند و می نویسد: جشن نوروز بیش از آن که یک رویداد تقویمی باشد، یک مراسم خوشایند و نشاط انگیز و بسیار کهن فرهنگی است. از دیدگاه جامعه شناسی، مراسم ها پدیده هایی اند که مردم یا مردمان را با هم دیگر پیوند می دهند و در میانشان همبستگی و یکرنگی می آفرینند. مجمع عمومی سازمان ملل در 4 هود مطابق 23 فوریه 2010 موافق و محتوای قطعنامه روز بین المللی نوروز را در چارچوب ماده 49 چارتر ملل متحد در دستور کار خود قرار داد و روز اول حمل 21 مارچ را به عنوان روز بین المللی نوروز به اتفاق آرا به تصویب رسانید که قطعنامه در 17 بند مقدماتی و 5 بند اجرایی تنظیم شده بود. در کشورهایی که جشن نوروز به نام نوروز یا مشابه آن برگزار می گردد، شامل کشورهای افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکستان چینی، گرجستان، مناطق کردنشین ترکیه، عراق، سوریه، بخشهایی از پاکستان و هندوستان، سراسر آسیای میانه، بالکانات، قزاقستان، تتارستان، سودان، زنگبار، سراسر قفقاز تا استراخان، امریکای شمالی، بنگلادش، بوتان، نیپال و تبت را شامل می شود. در این کشورها نوروز به عنوان جشن آغاز بهار برگزار می شود و همچنین مهاجران و پناهندگان این سرزمین ها که کشورهایشان را ترک گفته و در چهار گوشه جهان پناه بردند نیز آیین های نوروزی را در آنجاها مروج ساختند. آنها نوروز را گاه گاه با برنامه ها و بزمهای مشترک گرامی می دارند و آن را فرصتی می دانند برای همسویی و بازیافتن یک دیگر. سال پار این جشن مشترک در تاجیکستان برگزار شده بود و در سال روان با مراسم خاص در افغانستان و به همین ترتیب در سالهای پسین در شماری از کشورهایی که از آنها نام برده شد برگزار خواهد شد. عبدالحی گردیزی در زین الاخبار نوروز را مربوط به روزگار تاجگذاری جمشید می داند و او می گوید این روز را نوروز گویند، زیرا که سر سال باشد و شب روز برابر شود. اندر این روز جمشید به حرب دیوان رفت و همه را مقهور کرد. در نوروز نامه خیام نیز نوروز را منصوب به کیومرس اولین پادشاهی پیشدادی می داند. پارسیان ایران بر اساس روایت افسانه‌ای جشن نوروز را به جمشید جم نخستین پادشاهی کیانی نسبت می دهند. در حالی که عباس دلجو نویسنده افغان در مقاله پژوهش پیرامون پیدایش جشن نوروز می نویسد اگر عید و یا جشن نوروز از جمله سنت‌های باستانی پارسیان ایران می بود، طبعاً کلمه فارسی که معادل عید یا جشن باشد در زبان فارسی وجود می داشت. در حالی که با نگاهی به زبان فارسی در می یابیم که اصلاً کلمه در فارسی معادل جشن و یا عید باشد وجود ندارد. کلمه عید عربی بوده و لغت جشن نیز ترکی است که در فرهنگ سنگلاخ بدان اشاره شده است. جشن نوروز برخلاف ادعای پارسیان ایران که آن را به جمشید افسانوی ربط می‌دهند، از زمانهای کهن و باستانی توسط انسانهایی که در نیمکره شمالی زمین زندگی می کردند در اولین روز سال جشن گرفته می شد. احسان یار شاطر، محقق ایرانی و استاد در دانشگاه کلمبیای نیویورک نیز در این باره چنین نوشته است: راجع به نوروز که در آغاز سعی شده است بر اساس باورهای مذهبی تثبیت گردد، نه در کتاب قدیمی و مقدس زردشتیان ایران و نه در زند که تفسیر آن محسوب می شود هیچ اشاره راجع به نوروز موجود نمی باشد. تنها نخستین نشانهی که از نوروز در اویستا در فرگرد دوم ویدیو داد است که در ضمن توزیع زندگی یم یعنی جمشید به دستور برگزاری نوروز نیز اشاره شده، اما ویدیو داد از اخیرترین بخش های اوستاست که به احتمال زیاد در دوران ساسانی ها نوشته شده. این روایت را فردوسی نیز ذکر می کند: به جمشید بر گوهر افشاندن، مران روز را روز نو خواندن، چون این روز فرخ ز آن روزگار، بمانده از آن خسروان یادگار. به نوشته جناب دلجو، اگر به تاریخ برگزاری جشن نوزایی طبیعت نگاه کنیم، در میابیم که هزاران سال قبل از آن که آریایی ها در حوزه های تمدنی بین النهرین، ایران، افغانستان، آسیای میانه، قفقاز و بخشی از شب قاره هند هجوم آورده و ماندگار شوند، مردمان آسیای میانه به شیوه های گوناگون نوزایی طبیعت و شروع فصل زیبا و فرابخش بهاری را در اولین روز سال به سور نشسته و آغاز بهار پرشکوه زنده شدن دوباره طبیعت را جشن گرفته و به شکرانه این تحول طبیعی و شادمانی و رقص و پایکوبی می پرداختند. در واقع جشن نوروز از ابداعات دهقانان اولیه می باشد. با نگاهی به تاریخ باستان در می یابیم که زراعت در بین مردمان آسیا سابقه 9000 ساله دارد و به شهادت تاریخ در شهر آلتنتپه آثاری از تمدن 9000 ساله کشف گردیده است که پایه های آن بر کشاورزی و گلداری بوده و گذشته آن تا هزاره هفتم پیش از میلاد میرسد. برای اثبات این موضوع در انسیکلوپدیای ترکمنستان چنین آمده است: 8000 سال پیش زمانی که در آسیای نزدیک یعنی شمال هندوکش تمدن زراعتی و نخستین مالداری گسترش یافته بود، در دیگر نقاط جهان اقتصاد ابتدایی ساده و شکارچیگری حاکم بود. پروفسور دکتر رشاد گنج، رئیس مؤسسه عالی فرهنگ تاریخ و زبان آتاتورک، نیز قدیمی ترین تقویم جهان تقویم 12 حیوان ترکی را می داند که قبل از استعمال تاریخ هجری در بین اقوام ترک رایج بوده، هنوز هم در بعضی از جمهوری های آسیای میانه به کار برده می شود. آغاز سال این تقویم نیز در ماه مارچ مطابق به حمل سال شمسی بوده است. شنونده های محترم، بحث در مورد نوروز را که بحثی مطول هست در برنامه های بعدی پی می گیریم و دیدگاه آگاهان فرهنگ را نیز با خود خواهیم داشت. در نوروز سال روان 100 سال از تولد و 15 سال از وفات سید قاسم رشتیا، نویسنده و سیاستمدار افغانستان گذشت. یک مقاله مرحوم سید قاسم رشتیا را که حدود 20 سال قبل در صفحات 46 و 47 شماره 34 مجله آینه افغانستان از گذشت 100 سالگی خط دیورن با عنوان حقایق چند درباره خط دیورن و همزمان در مجله کلتور در اروپا از سوی محترم سید خلیل الله هاشمیان، استاد سابق پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل، به نشر رسیده بود. در آن چنین نوشته بود: واقعیت این است که دولت انگلیس پس از فراغ از کار تهدید سرحدات شمالی افغانستان با دولت تزاری روسیه در سال 1892 به فکر تقویه مزید سرحد غربی خود که متصل افغانستان است افتاده، پلانی را طرح نمود که علاوه از معابر سوق الجیشی که در اثر معایده گندمک از افغانستان به دست آورده بود، یک کمربند امنیتی دیگر برای دفاع هند در علاقه قبایل آزاد سرحد افغانستان ایجاد نماید تا در صورت خطر حمله روس از طریق افغانستان خط اول دفاعی هند را تشکیل بدهد. برای اجرای این مطالب لازم بود تا دست افغانستان را از این منطقه کوتاه ساخته، نفوذ آن را در بین قبایل از بین ببرند. این نمونه هایی بود از نوشته های سید قاسم رشتیا. هفته قبل از 100 سال تولد مرحوم سید قاسم رشتیا در وزارت اطلاعات و فرهنگ هم یادبودی صورت گرفت و فرهنگیان از نوشته های فرهنگی و تاریخی مرحوم رشتیا مقالاتی و بیانات مفصلی ایراد نمودند. چند سطری در مورد حیات سید قاسم رشتیا: سید قاسم رشتیا فرزند سید حبیب خان در 21 مارچ 1913 مطابق اول حمل سال 1292 شمسی در کابل چشم به جهان گشود. پس از فراغت از لیسه استقلال در سال 1931 به حیث مامور شعبه مطبوعاتی وزارت امور خارجه به کار آغاز کرد و به همین ترتیب در روابط بین المللی ریاست مستقل پست تلگراف و تلفن، مترجم انجمن ادبی کابل، عضو انجمن ادبی کابل، مدیر شعبه نشرات پشتو تولنه، ادیتور مجله کابل و سالنامه کابل ایفای وظیفه می نمود. سید قاسم رشتیا در میان سالهای 1941 تا 1960 در یک سلسله فعالیت‌های مهم اجتماعی و خیریه سهم داشت که در این میان از تاسیس سرمیاشت، مؤسسه خیریه نسوان، مرستون زیجنتون یادآوری نمود. رشتیا از سال 1954 تا 1956 مضمون تاریخ افغانستان را در لیسه استقلال تدریس می کرد. سید قاسم رشتیا در سالیان 1957 تا 1958 در کورس دیپلماسی وزارت امور خارجه و نیز در فاکولته حقوق پوهنتون کابل به حیث استاد حقوق و تدریس مصروف بود. سید قاسم رشتیا در دهه 50 مدتی در تأمین ارتباط حکومت افغانستان با مؤسسات سازمان ملل در کابل نقش داشت. و دوبار هم به حیث عضو هیئت نمایندگی افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک داشته است. رشتیا به خاطر کارها و فعالیت‌های وظیفه‌ای و فرهنگی خیش مدال‌ها و نشان‌هایی با نام ستور رشتین خوشحال خان را دریافته است. سید قاسم رشتیا از جوانی با محمد ظاهر شاه مشهور بود و سپس به یکی از مشاوران و معتمدان نزدیک شاه مبدل گردید. سید قاسم رشتیا به حیث عضو حکومت، وزیر اطلاعات و کلتور، وزیر مالیه و نیز نایب رئیس کمیسیون تدوین قانون اساسی نقش مهمی در دهه قانون اساسی ایفا کرد. شادروان رشتیا کار نویسندگی را از همان آوان جوانی آغاز کرد. شمار زیادی از آثار وی در نشرات مختلف از جمله در مجله آریانا، مجله کابل و روزنامه های اصلاح و انیس به نشر رسیدند. وی مدتی هم سرمقاله های روزنامه انیس را زیر عنوان دورنمای سیاست منتشر می شد با نام مستعار به دوش داشت. وی پس از کودتای 7 ثور 1357 از وطن خارج شد و در شهر ژنو سوئیس مقیم گردید و تا پایان عمر در همانجا بماند و یکی از بارزترین نمونه های شخصیت میانه رو، هوادار پیشرفت و ترقی و دموکراسی به شیوه قابل هضم و مورد پذیرش مردم بود. از سید قاسم رشتیا شمار زیاد مقالات در مطبوعات مهاجرتی به نشر رسیده است و همچنان در سیمینارها و کنفرانس‌های متعدد اشتراک می نمود. سید قاسم رشتیا در 26 مارچ سال 1998 در سوئیس به حق پیوست و در همان جا به خاک سپرده شد. روانش شاد باد. شنونده های محترم، با آهنگی از خانم سلما برنامه این هفته مجله آزادی را به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com